از عقوبا حداقل از دو جهت نسبت به عذاب دنیا اشده. یک، از جهت خلودش. در دنیا یه عذابی به ما میدن، چقدر طول میکشه؟ ته تهش حبسه عبد میدن دیگه، ته تهش اینه که از امروز تا آخر عمره. ولی میدونیم آخر عمر ما چقدر دیگه است؟ با این آب و هوای تهران 10 سال 15 سال زور بزنیم 20 سال دیگه برای امسال من، بیش از این نمیدونیم. انشاءالله ما که زودتر شهید میشیم تمشه گیره نه از بابی که راحت بشیم، از شهید چیم راحت چیم، اون نه شهید چیم بخیر یه نفعی به کسی برسونیم. یک، اما آخرت شروع پایانش جهنم ابد. جهنم ابد 10 سال دیگه است یا 20 سال دیگه؟ جهنم ابد نهایت نداره، هر روزی هم 50,000 سال، حالا ده بکش. بعد گفتن اونجا میمیری دوباره میمیری، که یعنی به حد مرگ عذابت میکنن دوباره پوست میروید، نه اینکه میذارن بمیری. طوری که میگن نمیشه ما بمیری، میگن نه مرگ در کار ری. یک از جهت خلوده. دو، از جهت تنوع. اینجا ما رو میندازن زندان. خب حبس ابد تو زندان دیگه، جایی هستیم بندی هست. در اینه که الله خان به نظرم زندان خیلی هم بد نیم، جا دارن، قضا هم، هواخوری هم که میان، رفیق مفیق هم که پیدا میکنن، یه سری فنون رو اینه هم یاد میگیرن، آزاد شدن استفاده میکنن، نشد بالاخره تو برزخ جیبونونو میزنن. اما آخرت تو جهنم چی؟ فقط ما رو میزن یه جایی تنوع رو نگاه کنیم. افتادیم اونجا آتیش هست، خورکی چرکو خون و خار، کلمهل یغلی فی البطون، مثل چیزی که این مثلا مواد مذاب چجوری قلقل میکنه تو شکم، اینا قلقل میکنه. مقام و من حدید با پت میزنن کله آدم. بوی بدی که اونجا از افراد ساطع میشه. یکی از بدترین بوهای جهنم که اهل عذاب از اون ناراحتن، عالمیه که با آنچه میگه عمل نمیکنه. امام میفرمایه که اون روحاخوندی، اون روحانی که عامل نیست، بوی گند اون اهل جهنم رو عذاب میده. یعنی او دیگه چقدر بو بدی میده. آخه همه جوهای تنوع. بدترین عذاب آخرت به نظر من خجالته، بدترینش. برای اون که شرم عیالش بشه، اون آدم بی حیایی چی؟ کسی که حیا داره، نه تصور کنید انشالله که هیچ کدوم از ما مشمول این نباشیم، ما رو میارن همه نگاه میکنن، ای فلانی این ای فلانی یه مرتبه مثلا ببینم ما یه چیز دیگری بودیم، یه کار دیگری کرد، تو نامه عمل ما یه چیز دیگریه. چقدر انسان شرمنده میشه. به نظرم مثلا اونجا همون یه لحظه شرمندگی، بعدم بگن بیا برو بهش، از ذهنت هم پاک بکنن. اون یه لحظه انسان خواهد جان داد که من چرا آدمی کردم که من آدم خوبیم. ولی زاهی بگیم خدایا آبرو ما رو نبر. بالاخره هر اتفاق میخواد بیفته یه جوری که خودت صلاح میدونی، آبروی ما نره. چون این که نیست ما بریم اونجا ما همین آدمایی، همین جسم، همین روح میاد. لذا این که انسان جلوی کی آبرو بشه، جلوی کسانش میگن نه اون روز هر کی حواسش به کار خودشه. اون مال آدمایی که بعدشون خراب آدم حسابیا، اطمینان قلبی دارن، حق شفاعت دارن، اونا آرومن. و خدا اگه بخواد آبرو ما رو ببره، بدترین کسانی که میتونن متوجه بشن آدمای حسابی هم که ما رو میشناسن. یعنی منو میبینن که شما با ما، ملک میگه نه این جز شما نیست، این نامه عملشه. از جهت تنوع عذاب عقبا و عذاب دنیا قابل مقایسه نیست. اینکه چقدر اونجا ممکنه انسان به گرفتاری‌های مختلف دچار بشه. اما چرا برای کسی که کفر ورزیدن میگه که یردون الی اشد العذاب؟ چرا در مورد اینا میگه؟ یعنی کفار رو حتی از مشرکین بدتر میکنه. یه استدلالی شده که ناصحیحه، میگن دلیلش اینه که اینها با این که علم داشتن چکا کردن؟ کفر زیدن. و چون کفرشون بعد از علمه، لذا یردون الی اشد العذاب، شدیدترین عذاب مال کسیه که علم داشته باشه و کفر بورزه. چرا این ناصحیحه؟ چرا این نظر صحیحی نیست؟ آفرین، مشرک هم میتونه علم داشته باشه؟ میتونه. ما شرک بعد از علم نهاریم؟ یعنی فرعون واقعا نمیدونست که خدا هست؟ فرعون کاملا میدونه، بذار تا گیر کرد گفت آمنتو، تا قبل که گیر بکنه نمیدونست شرکی که میورزید. تازه شرک او این بود که شریک رو کی تعریف میکرد؟ خودش. انا رب بکم الاحلا. اونم میدونست. ولذا ممکنه مشتکم بعد از علم شرک داشته باشه. این دلیل نیست. درستش چیه؟ درستش اینه که عذاب مشککه، مراتب و درجات داره. برخی از بنی اسرائیل هستن که کفر برزیدنشون طوریه که خدا برای اونها حتی از مشرکین عذاب بیشتری در نظر میگیره. اگرچه ما لزوماً جایی نداریم که مشرک از کافر، فرق مشرک و کافر چیه؟ با دست بگید اون منافق ها، منافق هم بگید خب،
ولی کافر دیگه من به خدا ایمان ندارم،
به خدا ایمان کلا ندارم، یعنی ملحده. کافر خدا رو قبول نداره، مشرک خدا رو قبول داره ولی برای خدا شریک قائل میشه. غالبا هم شرکا کیان؟ بتها. بتها میتونن چیز باشن، خورشید و ماه باشن، میتونن سنگ و چوب باشن، میتونن انسان ها و نفس خودشون باشه. سعیش اینه برخی از بنی اسرائیل انقدر شدت عملشون زیاده، حتی سر کلاس فکنهشون صحبت میکنن داشتیم میمونه. اینا چی؟ اینا یوم القیامه یردونه الا اشد نعمات انشالله در بهش. تو دعای خوبی براتون کردم با این که حفظه دیر با هم استاد منم. نه شما داری منو در میدید بهشون گفتین استاد شما این؟ عجب عجب الان بعد کلاس نگه حواس من پرد بشه که بیشتر پید میشه. مشرک پس شریک قائل میشه. بنی اسرائیل بعضی هاشون تو افت و امنونه به بعضی کتاب شدیدتر عمل میکردن. ببینید یه وقت خوب دقت بکنید، یه کسی از سر جهالتش یه چیزی میپره، خب همزه یه حکم دین انجام بگیم این روز ارکان بدین، حالا انجام بدین به این سختی نی. این از نفهمیش اینو میگه. این فرق میکنه با کسی که عالمانه میداند طور دیگری رفتار میکند، بقیرم گمراه میکنه. چهار کلمه علم دین بلده، چهار تا آیه روایت بلده، نه اینجوری که اینا میگنم نیست. نادان با این جمله تو این یارو تا آخر عمرش گناه میکنه ها، و گناه این کلش پای تو نوشته میشه. حالا تو این مسخره بازی در بیار. حالا اینجور چقدر خطرناکن آدمایی که با لباس روحانیت چرت و پرت میگن. چرا؟ چون مردم حرف او رو حرف دین میدونن، حرف اول و آخر. فراوان من برخورد کردم و فراوان یه چی میگه بعد گرفتاری میدونه چیه. یه جایی صحبت میکنه یارو میاد یه سوال میپرسه، اولی چی نمیگه، یه چیزی میگه، میگم نه آقا این که بین شیش دلیل غلطه، میگه این آقا فلانی گفته. نه آمد اول نمیگه کی گفته که من واقعا با جمع آوری آبروی او یه جوری درستش کنم. میگم این به این دلایل چه؟ میگه خب این آقای فلانی گفتن. میگم خب شاید مثلا جمله قبل و بعدش منظورش، میگه نه فقط همین جمله بوده، نه قبل داره نه بعد. لعنش اگه میخواد براتون اجرا کنم. ای کاش میشد ما سخنرانامونو از یه قربالی رد بکنیم که از توش چه میدونم اتم به سختی رد شه. یه کسی میخواد، میدونی یکی میخواد حرف بزنه یعنی چی؟ یعنی شما عقلتون، ذهنتون، وقتتون، دینتون رو دادید؟ چقدر ما روایت داریم که مراقب باشید ببینید از کی دارید حرف میشنوید، چون او رو بر خودتون حاکم قرار دادید. خدا شاید بعضی وقتا، یه دیشب قبل از این که جای دوم صحبت بکنم یه چند دقیقه زود رسیدم، یه آقای نشسته کنار من میگه که آخه حضرت زینب کجا به خاک سپرده شدن؟ من چجوری بگم که ضمن این که براش توضیح میدم اعتقاد او رو خراب نکنم؟ بهش میگم امیرالمؤمنین یه دو تا دختر از زهرا دارن، اولی زینب کبراست که در کربلا خیلی معروفه، دوم ام کلثومه که زینب وسطاست، اونم در کربلا بوده، در کوفه خطبه خونده. سومی فاطمه نامی از همسران دیگر حضرت، به اون میگن زینب صغرا. این سه بزرگوار تو مصر و شام و مدینه دفنن. اونی که در سوریه هست یا زینب کبراست یا زینب وسطا. زینب صغرا قطعا نیست. زینب صغرا به احتمال قریب به یقین تو مدینه دفنه. میگه اون حضرت زینبی که خیلی معروفه، میگه اون حضرت زینب که خیلی معروفه احتمال زیاد در مصره. اما این زینبی هم که در دمشق در سوریه است، هم دختر امیرالمومنین حضرت زهرا است، هم در کربلا بوده، در کوفه خطبه خونده. یعنی این که میریم زیارت یا دفاع میکنیم، خدا نکرده این نیستش که دختر امیرالمومنین حالا یا زینب کبرا یا زینب وسطا. باز خدا میدونه، دارم میگم به چشاش نگاه میکنم، اعتقاد او رو شل نکنم. نگه که ای بابا بس دیگه که سوری نره. دختر امیرالمومنین زینب کربلا بوده، کوفه بوده، خطبه هم خونده. اینو میشه چجوری جواب داد؟ نه بابا، از زینب تو مصره. من دیدم با میگم اصلا هیچ نمیتونم حرف بزنم که وقتی میخوام سوال کنم خدایا از حرف من کسی دوچار سوء تفاهم نشه، شک برای کسی به وجود نیاد، مطلب رو میگم کامل. تا بعد یارو میشینه چی بگیم الان خوششون بیاد، یه چرتی میگه، هم این خوبه این خوبه، اینا میگذره، ما رو تو نیم جا میذارن. بعد میگن چی گفتی مردم از تو قبول کردن. اونایی که یه انقدر میکروفون دستونه، یه کلاسی درس میدید، یه گروه تبلیغ، هر جا یه کلمه داری میگه حواست باشه بقیه دارن به دهن تو نگاه میکنن، همینجوری حرف نزن. بعد نظر خودشو برسه نظر دین میگه، یادم اینو میگیرن، هر گناهی اینو بکنن پای اینه، هر گناهی بکنن. چرا؟ میگن این گفته. قیامت هم واقعا اگر که اونها کوتاهی نکرده باشن، تمام گناه اونها در بس گذاشتن تو نامه احمدی. که چی علیه چی تو دنیا بگیم چهار نفر بیشتر صفحه ما رو پیگیری بکنن؟ مثلا خفت و بدبختی بالاتر از این میشه؟ چند تقیب کننده داریم؟ 800,000 200,000 تا. چی بگیم بشه 800,000 تا؟ کسی میخواد بیاد بگیم من 4 تا کنه بشه 2,000,000 نفر صفحه رو تقیب کنن. ولی طبقه هفتم جهنمش قطعی. که چه؟ بله حضرت یادم نیست. نمیدونم چون نرفتم نمیدونم. بفهم. امام نمیدونست. امام و آقا آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه چیز میدونستن، غیر متطهر میدون. امام و آقا و خیلی از مراجع فعلی معتقدن طاهره. نه کافر، کافر که کافرن. اهل کتاب ببین کفر دو معنا داره، یه معنای عام داره کفر، یه معنای خاص. معنای عام کفر هر کسی که مسلمان نباشه کافره. خب هر کی، یعنی خدا رو با همین خانش ما قبول نشده بشه. معنای خاص کفر اینه که یک کسی ادیان الهی رو قبول نشده باشه. به معنای عام هر کی غیر مسلمانه کافره. بفهم. همین عرض میکردم، به نظر امام و آقا اهل کتاب طاهرن، غیرش نه. ولی برخی از مراجع کافر عام گرفتن، هر کی مسلمان نیست و طاهر نمیدونه.
یعنی مثلا اونکه توشه مثلا مسلمان هم، ولی مثلا کشور دیگه هستن، یعنی اینجا مثلا نه حجاب دارن نه نماز میکنن، یا فقط خدای انرژی حزش میکنن و در همین حد اعتقاداتشون، میدونم که به معادن اعتقاد.
ببینید یه دین آسمانی رو پذیرفته یا نه؟ اگه نپذیرفته خب نه، بالاخره یا دین رو اگه قبول نداره طاهر نیست دیگه، یا قبول داره طاهره، مگر اینکه کاری کرده باشه که از اون دین خارج شده باشه. نشده باشه به صرف عدم انجام برخی احکام طرف از دین خارج نمیشه. هیچ اینا که چیز ندارن، اینها دچار ارتداد شدن، خب فهم کنید که خودش مسیحی بوده، این طاهر دیگه نیست، اموالش ازش گرفته میشه، همسرش مطلقه است، شرایط ارتداد داشته باشه خب میشن معلوم، ولی خب تو قانون ما اشاره نشده. چون در مورد ارتداد خیلی بحثه که ارتداد فردی هم داریم، یا چون زمان پیامبر این بود گروهی مثلا شما 10 تا صبح بریم پیامبر ایمان بیارید شب برگردید، تا مردم میگن او آدم حسابیه برگشتن، معلومه چی برای گفتن نداره. اصلا برخی فقها معتقدن این یه گناه جمعیه، این که یه نفر از این برگرده ارتداد نیست، حالا چون اختلاف بود تو قانون جمهوری اسلامی هم منعکس نشد. حتی امام توی تحریر قائل به این رو نگشته با نکنم که کسی به 15 سال میرسه با اینکه به دماندهش مسلمان باید اقرار به دین بکنه، نکنه حکم صرف این که مسلمان زاده است حکم اسلام در مدو اجرا نمیشه، خیلی با تسهیل رفتار میکنه. نه دیگه، میگم مثلا تو فقه اینه که اگر کسی مرتد شد بلافاصله همسرش مطلقه است، یعنی دیگه نمیتونه با او زندگی کنه. بله بله، اگر کسی مرتد شد یعنی توحید یا نبوت رو مستقیم یا غیر مستقیم انکار کرد، از همون لحظه همسرش در او حرامه. خب بله، یکم بلندتر میگین چون دوستمون داره میچرخه، ما همجور نگیم شما چی میگین. شما خالا اگه از این بچه ها سوالی نکنیم خود چون چیز ننا، چطور خاله جون ببرم یه قصه تعریف کنم بذاریم خودش میچرخه، ما کلاس داریم قبل اینجا چطوری مثلا نقاشی میگن شما میگن خاله محترم اگه بذاریم بچه خودش آرومه، بعضی حتی از اصابازی میگن اینجوری بازی نکن اینجوری باید بازی کنیم. خانم شما دیگه الان دیگه اعظم هستین، تونی از اونا گنده هستین دیگه، کافیه قناری گنده این. بفرمی مسلمونه، شهادته اینو گفتن مسلمونه با ترک احکام کافر، اینجوری میخوام چیز کنیم به اون چیزا که مردم عصبانیت میگن بخوام در نظر بگیریم، ما اینکه جنش هستیم دو سفون مکافریم خب اینجوری میخوام حساب کنیم. بعد میفرماید که پس صحیحش اینه که عذاب درجات داره، برخی از بنی اسرائیل هستن که مشغول چی هن؟ اشد العذاب هن، اصلا نیاز به اون توجیه بالا نیستش که کفر و علم و شرک و علم و بنی اسرائیل بعضی هاشون این شکلی هن. معید هرزن چیه؟ معید اینه میگه فما جزا و منیق الو ذالک منکم، اونایی که از شما این کار انجام بدن، پس منظور همه بنی اسرائیل اونایی یه ردونه الا اشد العذاب که یفعلو ذالک، درسته؟ اونایی که این کارو بکنن اینجوری میشن، پس معلومه همه بنی اسرائیل مشمول حکم نمیشن. بعد میفهمد که وما الله بغافل عما تعملون، خداوند از آن چه شما بهش عمل میکنید غافل نیست. این عبارت چه اینجا چه جاهای دیگه که میاد دو تا جنبه داره، یه جنبه تفسیری داره یه جنبه انذاری. جنبه تبشیری این عبارت طبعا برای مؤمنین و متقینه که شما متقین مستحق یه جزای خیری هستید و خدا از این غافل نیست، کار خوب میکنید بدونید که خدا چی؟ عجزشو میده. پررنگترش کجاست؟ پررنگترش اینه که کار خیر میکنیم دنیای خوبی نداریم، خیلی آدم خوبیه ها دنیاش گیره، به اینا باید بگیم بابا خدا از آنچه شما انجام دید غافل، خدا شرایط ما رو میدونه؟ آره میدونه، ما فقیریم؟ آره. چرا هیچی ما نمیده؟ چون میخواد تو دنیا آدم حسابی نگهت داره، آخرت ببرتت بالا. خیلی از ما ممکنه ظرفیت ثروت نداشته، چاقم پول گیرم بده جوری به افق نگاه کنیم میگه قارونی، معلومه من ظرفیت پول خدا من تلاش میکنم، اگه ظرفیت دارم به من پول بده کار مردم رو راه بندازم. یه وقتی ما یه دوستی داریم خیلی آدم حسابیه، خواب دیده بود رفته بود پیش بزرگواری که همه میشناسیم ارادت داریم، خوابش رو تعبیر کنم، ایشون فهمیده بودن که شما آدم خوبی هستی، چون آدم سرشناسی هم هستی یه قدرتی داری کار مردم رو راه میندازی، از خدا خواستی که خدا قدرت بیشتری بهت بده بیشتر کار مردم رو راه بندازی، این کارو نکن، این درخواست از خدا نکن، چون غیر معصوم اگر از خدا قدرت بخواد اگه خدا بهش بده احتمال قریب به یقین فاسد میشه، فقط معصومه که با قدرت حفظ میشه. صبر کن اگر خدا صلاح دونست خودش بهت میده. دنبال قدرت نرو، قدرت سراغت اومد قسمت شد با توکل کن، اما تو برنامه ریزی که برای قدرت کسب بکنی انجام نده. حتی برای خیلی هم بینه من یه قدرت دارم کار دو نفر را دادم، نه خدا قدرت هم بیشتر کن کار ده نفر را بزن. میگه به خدا اینجور نگو، نگو خدا من قدرت به کار بیشتری را بزن. معلوم می بهت قدرت بدیم کار را بندازید، شاید قدرتت بیشتر بشه. میگه بس شرمش از من، قدرتم برای کار را اندازی استفاده میکنم، فیرم برای جمع جور کردن مال منال. از کجا معلوم؟ کی میتونه تضمین کنه فردای خودشو؟ خیلی سال پیش بود بنده خدا این خواب گفت، من احساس کردم خیلی، چون هم بیننده خواب خیلی آدم حسابیه، معبرش هم که روی فدای واقعا نمیشه را من تو فلان قدرت قرار بگیرم. از کجا معلوم خراب نکنم ها؟ خدا من برم در نصری به فوق نگاه بکنم، هیچ معلوم نیم. خدایا من دوست دارم خدمت کنم، اونقدی که فکر میکنی من ظرفیت دارم به من توفیق خدمت بده. دو تومنه، پنج تومنه، ده تومنه، اصلا تا آخر اون خدا میگه نه، تو در مستر قرار نه، چشم راضی باش. دادن ندادن الحمدلله. اما اگه برنامه‌ریزی کنم الان با این رفیق شیم، نهار فردا با این باشیم، شام فردا با اون، پس فردا با اون بریم نماز جمعه، بعد از ظهرش با اون بریم هیئت، اینا که طراحی میکنن خدا همه طراحیار میکنن سر به زنگا، یه باری یه جمله هم میگن بی تربیت تمام. خوب شد الان یا برنامه‌ریزی میکنی چی هم نمیگه، میارنش سر کار، دنیا و آخرت خودشو به باد میده تمام. برنامه‌ریزی نکن، با خود تو برو، قسمت بود میشه، نبود نمیشه. اینا که خدا چه جوری نمیشه، بعضی وقتا ممکنه با سختی هم نشه، یعنی مثلا میای یه باری قصه ای هم برات درست بشه، تو مگه نمیخواست برای خدا خدمت کنی؟ شد دیگه. پس جنبه تبشیری برای متقین، دو رکعت نماز میخونید اینقدر به آسمون زل السلام علیکم و رحمت الله، به چی نگاه میکنید؟ شلوخ فلوخ جبریل کجاست؟ نیست و ملاه و به قافله. یا یه جور نگاه میکنی این روغن ماشین ما باز این دفعه هم زود تموم نشه، زود نصف فیلمه روغن ماشین تو تزمین میکنه، اما تایی چیزی که میخواه همین بر دارکت نماز هم میمه دارکت نماز هم تو رو بهشتی کنم، قافل نیست. یک دو جنبه انذاری برای مشرکین، به چه معنا؟ این که عذرات مشرکین، این که دارید کاری میکنید، این در مرعای خداونده، تأخیر در عذاب علامت ندیدن کار شما نیست. دقت داشتیم موبایلشو برداشتیم، هیچ اتفاق نیفتاد، موبایلشو برداشتیم، من خدا دیدم، ثبت کردم، تازه منتظرم. اگر ببینم از اطلاعاتش تو استفاده بکنیم چوبای بعدی هست، ولی با همین پوستت خواهم کندم. دزدی میکنه، دزدی مال، دزدی وقت، دزدی آبرو یا هر چیزی. در آیه بعد که الان نکته خاصی در موردش اینجا نمیگیم، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینا چیو با چی موقع معامله کردن؟ حیات دنیا رو گرفتن، آخرت رو آها کردن. این خرید و فروش اینها اینقدر با غبن و ضرر همراهه. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، چون تو آیه لا تقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا، اونجا توضیح در مورد عذاب دادیم، اینجا دیگه این آیه رو دربارش نکته خاصی نمیگیم. بریم سراغ دو آیه بعد. بفهمید الان
آیه قبل گفتیم که خدا بهشون میگه عذاب توی همین دنیا هم آخرت بهتون میبینیم، بعد داریم توی این آیه میگه دنیاتون رو خریدید.
نه نه
چی نیست که دنیای خوبی دارن؟
نه نه، دنیا رو خریدید، آخرت رو فروختید. این دنیا خوب نمیتونه بشه. چرا؟ من به شما میگم که این سفره رنگارنگ که شما خیلی هم نسبت بهش علاقه مندید، 10 دقیقه حق دارید سر سفره بشینید. شما 10 دقیقه اگر که یک ذره فکر بکنید، از اول 10 دقیقه نگران آخر 10 دقیقه لذت نمیبرید. اما اگه به شما بگم این سفره پهنه، نیم ساعت یه بارم غذای دوباره میارن، کامل میکنن، چیزو خاصی اضافه میکنن، شما نگران نیستید. اونایی که تو دنیا فقط دنیا رو گرفتن و مطمئنن آخرت ندارن، نمیتونن لذت ببرن. چرا؟ چون غم از دست دادن دنیا، اونم به صورت آنی، من به شما میگم 10 دقیقه دیگه سفره میبرن، میدونید که 10 دقیقه میتونید بخون سفره میزنید، میگه تا کی هست؟ میگم ممکنه یه ثانیه دیگه باشه، ممکنه یه ساعت دیگه باشه، ممکنه یه سال، ممکنه 10 سال دیگه. خب وقتی ممکنه یه ثانیه دیگه بریم، شما یه جوری لقمه رو برمی‌دارید، همون لقمه اول گیر می‌کنه تو گلوتون، خفه میشین. یعنی کلاً استراب دارین. ما کی آرامیم؟ وقتی بدونیم که استفادهمون از یه نعمت محدود نیست. مثلا نعمت صحبت کردن سر کلاس رو میتونیم چی؟ به صورت نامحدود داشته باشیم و گمان کنیم اگر استاد آن طرف رو ببینه این طرف رو متوجه نمیشه، غافل از این که ما میگویم به ما که اینقدر بی تربیت نباش، مردم اذیت نکن. خب یه نفر دیگه دستش بالا، بفرمایید. میگن که چرا اینا شدیدترین عذابو میکشن؟ چون علم پیدا کردن که خدا هست ولی کافر شدن. میگیم خب اگه اینجوری مشرکین هم علم پیدا کردن خدا هست مشرک شدن، پس این دلیل بدتر بودن نخواهد بود. بفهمید؟ کدوم آیه؟ هشتاد و پنج. بفهمید؟ چون که آنچه از بنی اسرائیل از قبل گفتیم پا بر جاست، خز شامل حال اونا میشه. آره، از قبل خز داشتن، همچنان هم دارن، بعدش هم که امروز باشه بازم هست. آره، خزیه. ببینید وقتی به یه معلول میخوریم باید ببینیم که علت موجدش مبقی هم هست یا نه. اگه مبقی هست قوت خودش باقیه. آره، این بنی اسرائیل این شکلیه، نمیدونم چرا. یعنی واقعا ما از اول سوره بقره شروع کردیم، حتی دبیرستان که من سرگذشت حضرت موسی علیه السلام خوندم، از اون موقع خیلی ارادت دارم به بنی اسرائیل. یعنی هر مطلبی که به ذهنم بیاد به زبان جاری میکنم. این آدم گاهی اوقات احساس میکنه حماقت و بلاغت دیگه تو یه جاییه، نه میبینی اینا اصلا مرزهای حماقت، از مرزهای دانش رو جا به جا میکنه، مرزهای حماقت و لجاجت و ایناد و بابا هر چی جایی میگه بس دیگه. این واقعا حضرت موسی علیه السلام و اینقدر جاهخه میشه هر چی میخوان میدی، بعد میگی بگین حتتون وارد اینجا بشین آقایت بخشید، کلمه رو عوض میکنن. خب آزار دارید، یعنی نمیخواد آمرزیده بشین، اصلا معلوم نمیدونم، یعنی به بنبست رسیدم به جهت فکری در مورد اینا. بفهمید؟ همه این سیاق نه نه، فعل جمع داره به قوم میگه، یه باری میخواد بگه برخی از شما اینو انجام میدن، التفات اتفاق نیفتاده. خب میگه به کتاب ایمان بعضیش میپذیرید بعضیش نمیپذیرید، هر کی این کار از شما بکنه دوباره جمع میشه. میگه فما جزا من یک قرار دارد الا خزم و یوم القیامه یردون، دوباره جمع میشه. فقط چون میخواد بگه برخی از شما این کار انجام میدن از جمع به مفرد میره. این التفات نیست که دنبال دلیلش بگردیم. التفات توی مثلا تغییر چیزه، تغییر خطاب و غیبت و یا فعل به مثلا ماضی مضارع ایناست. تو اینجا اتفاق اتفاق نیفتاده. توی افتؤمنون به بعض کتاب دو تا نکته میتونیم بگیم. یک، لزوماً همه یهود این کار رو به این صورت انجام ندادن. دو، همشون به یک میزان انجام ندادن. قطعاً علمای یهود خیلی بیشتر این کار رو میکردن چون تورات رو تحریف کردن، برخی قسمتاش رو حذف کردن، اینجای بهش اضافه کردن، اما عوام یهود خیلی از این کار رو انجام ندادن. تاریخ هم همین رو میکرد. چرا؟ ناظر به بنی اسرائیل، وقتی که من رضی به عمل قامن فهو منهم، دیگه قوم به این راضی ان، بعضیا مباشرتا این کارو میکنن، بعضیا ولعن الله و امتا سمعت بذار که فرضیت به سکوت میکنن. لذا قرآن میگه چرا شما وقتی دیدید احبار و رهبان دارن سخت میخورن سکوت کردین؟ همه رو عذاب میکنین. خب ما میگیم خدا فقط اون احبار و رهبان، میگه اینا هم دیدن ولی سکوت کردن، خدا اینا احبار و رهبانه، به این دلیل سکوت کردن قبول نمیکنه. لذا پای کل قوم نوشته میشه، چه عامل چه ساکت. تأکید نیست، اصلا اقتضای ادبیاته. من میگم آیا شما این کار رو میکنید؟ هر کس از شما این کار رو بکنه اینجوریه. وقتی باید اگه بگه همه شما این کار رو میکنید، خب یه مطلب خلافی رو گفته دیگه، اصلا هیچ تأکیدی نیست. سیاق ادبی اینه که شما این کار رو میکنید، اونایی که این کار رو بکنن، کسی که این کار رو بکنه، هر دوتاش درست. بفرمایید شما. اگه مستضعف باشن که چی؟ اونا مرجعون لامر الله هم. اگه واقعا مستضعف باشن ما که نمیخوام تشخیص بدیم، خدا تشخیص میده. ما که الان بگیم تو مستضعف بود مستضعف نیست، نمیدونی. شاید باشن، اگه باشن خدا بگه. شما قسمت صحیحش اینه که چرا خداوند برای یک سری این عذاب در نظر گرفته؟ چون عذاب مفهوم مشکک بنی اسرائیل هم، علماشون این کار رو بیشتر انجام میدادن و شدیدتر از بقیه. لذا اشد العذاب مال اونایی که پیشگام بودن، بعضی هاشون که موردی و اثر جهالت این کار میکردن و عالم نبودن، اونا هم یه عذابکی میکشن، لزوماً به اشد العذاب دوچار نمیشن. بفهمید
این آیه فقط در مورد اسرائیل؟
نه خیر، وقتی یه چیزی رو خداوند میگه یه علت یه معلولی درست میکنه. قرآن فراوان اینو گفتیم، آیات شأن نزولشون اختصاص ایجاد نمی کنه. لذا اگه یه مسلمانی امروز عالمان یه تیکه از کتاب بگید که ول کنه، این حکم در مورد او هم صادق. بفرمید. نه نه، آیه اینجا نمیخواد بگه که تبشیر میدم من و من لاحو به غافلن. تو این سیاق جنبه انذاری شیه قالبه، یعنی اینجا میخواد بگه یهودی ها که از کتاب میگیرید بقیهش رو ول میکنید، خدا از کار شما غافل نیست. اما کلن و من لاحو به غافلن جای مختلف که میاد، هر دو جنبه رو با هم داره. اینجا هم همینطور، یعنی اگه تو قوم یهود الان 600 هزار تا 5000 تاشون میگن ما که این کارو نکردیم، میگیم و من لاحو به غافلن، یعنی خدا از اینکه شما این کارو نمیکنید غافل نیست، از اینکه 595000 تاتون این کارو میکنن از اونم غافل نیست. اینجا انذاریش غالبه، ولی جمله هر دو بعد رو با هم داره. نه، دلیلی که به اشد العذاب دوچار میشن عبارت اینه که چرا شدت عذاب نسبت به، یعنی سوال اینه که آقا این کفار از مشرکین بدترن، چرا گفتین این از مشرک اشد العذاب برای اینا بودن؟ اشد العذاب برای مشرکین بگین که خدا رو پذیرفتن، بعد کسی رو در عرض خدا قبول، این که قبول نکرده بهتر از اونه. میگیم اینی که اینو گفتن از این باب نیست که علم داشتن، از این بابه که دی از اینها کاری میکردن که از کار بقیهشون و از کار مشرکین بدتر بوده، اونم تکه تکی کردن دین بوده. دعایه رو بشنویم ببینیم چقدر چون میتونیم بس کنیم.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا
آیات شریفه 84 تا 86 همین تناسبشو بگیم چون سوالات زیاده، بقیش بشه در هفته بعد اگر عمری باقی بود. در دعایه میگه که ما به حضرت موسی سلام الله علیه کتاب دادیم و قفه اینا پشت سرش بقیه انبیا رو فرستادیم، در به عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما بینات دادیم، نشانهای آشکار، و او رو به واسطه روح القدس تایید کردیم و تشیید کردیم. اما افکلما جاءکم رسول، هر فرستاده ای که اومد که به ما لا تهوا انفسکم، شما باش جور نبودید و احساس کرد چیزی که شما دلتون میخواد و نمیگه، چیکار کردین؟ استکبرتون، استکبار رو ارزیدید و گردن کلفتی کردین. ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، کار بعضیتون تکذیب، کار بعضیتون هم قتل انبیاه. میگم چرا این کار رو میکنید؟ گفتن قلوبنا غلف، قلبمون در یه غلافیه، ما این چیزا رو نمیفهمیم، نمیخوایم. اینطور نیست، دروغ میگن. بل لعنهم الله به کفرهم، خدا واسه کفرش چون اونا رو از رحمت خودش دور کرده و کسی از رحمت خدا دور بشه نعمت هدایت شامل حالش نمیشه. فقلیلا ما یؤمنون، در نتیجه تعداد مؤمنینشون کمه، اینا ایمان بیار نیستن. تو دعای تناسب با قبل ببینیم اول چیه. بفهم. آها نه، 87 تا 80 اینو چه سردم کپی کردم، عددش رو عوض نکردم، خیلی اشکال ماهوی بود، تشکر میکنم. 80 و چنده؟ 87 و 80 و 87. خب تشکر میکنم از اشکال وارد شما. آخر من بچه سخی اشتباهی باید بکنم دیگه، آخه اون لجباز میخوایی زیر قبول نکنم، صد تا یلکی پلکی میگه. بازم شما عرضم که 3 تا نکته در تناسب آیات تو این فضا. 1، خداوند همچنان داره نعمتاشو بر بنی اسرائیل میشموره. اینجا به چه نعمتی اشاره میکنه؟ به نعمتی این که بهتون چی دادن؟ نعمت رسالت دادن، رسالت خالی نه، اینا استمرار دادن. بعد این نقل ها هست که تعداد انبیاء بنی اسرائیل از حضرت موسی علیه السلام تا حضرت عیسی 70,000 تا بوده، تا این عدد گفتن، چون 14 قرن طول کشید دیگه، اینا هم پراکنده شده بودن. حالا کمتر بیشترش رو کار نداره، ولی خدا داره باز به اینا میگه. اینا بعد نگم آره خب حالا ما همون که زمان حضرت موسی نبودیم، بودیم گوش میکنیم. آقا حضرت موسی رو پیغمبر بعدی تو گوش بکنی و گیرتون اینه که میخواد پیغمبران بر اساس امیال و هواهای نفسانی شما صحبت بکنن. 2، استکبار واکنش بنی اسرائیل بوده. آیات به این اشاره میکنن که همه چیزهایی که گفتیم اینجا هم صادقه. از روز اول برخورد اینا با حضرت موسی علیه السلام چجور بود؟ بستگی داشت حضرت مطابق میل اینا رفتار بکنه یا نکنه. همون رفتار مستکبرانه به قوت خودش باقیه، یعنی همچنان استکبار میبرزن و واکنششون متفاوت نشده. این که انبیا متعدد شدن و متواصل و متواتر دارن میان تأثیری در اینا نداره. 3، علت استکبار رو هم این آیه اشاره میکنه. این آیه کمکی میکنه اینه که کلی تا اینجا بدبختی کشیدیم از بنی اسرائیل داره میگه ریشه همه اینا چیه. خودشون میگن قلوبنا غلف، بعد میرسیم که این حرف مضحک یعنی چی. اما خداوند میگه اینطور نیست، اینا چی شدن؟ اینا ملعونن، لعنت شدن اینا. چرا؟ نظام علی معلولیه، بهت نعمت میدم یه بار، دو بار، سه بار، پس میدم. ببین تا یه جایی من میدم تو پس میزنی، از یه جایی به واسطه سنتی که با دست خودت خودتو مشمولش کردی دیگه نعمت شامل حال تو من کاری ندارم، من نعمت رو دادم. ببین بودم این نعمت قاعدش اینه، زدی ببین اینو داری میزنی، بعد این میشه بشه، این داری میزنی، یه فرصت دیگه داری میزنی، اصلا من کاری با تو ندارم، لج با تو نیستم، این سنت شامل حالت شد، بدبخت میشه میره. این آیه تو این آیاتی که سرنوشت بنی اسرائیل رو میگفتیم داره به این نکته مهم اشاره میکنه که رفتارهای اینا که مکرر خدا هم گفت این مال اینه 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 اینه، نتیجهش این شده که اینا دیگه رحمت خدا رو از دست دادن. و کسی از رحمت خدا دور بشه و ملعون بشه، هدایت شدنش خیلی سخت، یعنی دیگه چی بشه، چه توبه‌ای بکنه که خداوند او رو دوباره مشمول هدایت و رحمت قرار بده. خب نه، طبیعتاً یه قوم کلیتش در نظر گرفته میشن، اما هر کی اختیار خودشو داره، اصالت جامعه، اصالت فرد از بین. بله همینطور که همین الان میبینید برخی از یهودی ها هستن بسیار حق طلبن، با رژیم صهیونیستی هم مخالف. شب معراج هم به پیامبر همین رو گفتم. آره. بده به پیشگاه امام عسکری علیه السلام و حضرت صاحب ارواح نال الفدا یه صلوات خوب هدیه بفرمایید.